بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انتظار می رود حزب رئیس جمهوری روسیه در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شود. طرفداران محیط زیست و نمایندگان کشورها برای شرکت در کنفرانس بررسی تغییر شرایط آب و هوا در اندونزی جمع می شود. نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهوری فرانسه خواستار گفتگوی دولت برمه با احزاب مخالف شدند. ساعت 9 شب. سلام شنونده گرامی، من امینه بزرگمهر هستم و در نیم ساعته آینده با مجله دموکراسی با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به برنامه دموکراسی این هفته، توجه شما را به مهمترین خبرها جلب می‌کنم. مردم روسیه روز یکشنبه در سراسر این کشور برای حضور در انتخابات پارلمانی شرکت کردند. انتظار می‌رود حزب روسیه متحد به رهبری ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور در انتخابات پیروز شود. 100 میلیون در روسیه واجد شرایط رای دادن در انتخابات دوما پارلمان سفلای این کشور هستند. رأی‌گیری عصر روز یکشنبه به وقت محلی به پایان خواهد رسید. آقای پوتین نیز در حوزه رأی‌گیری حاضر شده و رأی داده است. همچنین گری کاسپاروف رهبر مخالفین پس از رأی دادن حزب حاکم را به تقلب در انتخابات متهم کرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از نحوه ساماندهی و برگزاری انتخابات پارلمانی در روسیه به علت آنچه کمبود ناظران انتخاباتی خوانده انتقاد کرده است. خانم مرکل روز یکشنبه در مصاحبه‌ای با رادیو سراسری آلمان از اینکه ناظران سازمان همکاری و امنیت اروپا مأموریتشان را برای نظارت بر انتخابات روسیه لغو کردند ابراز تأسف کرد. این سازمان به دلیل آنچه عدم همکاری مسئولان روس خوانده از نظارت بر انتخابات روز یکشنبه در روسیه سر باز زده است. اتهاماتی که مسکو آن را رد می‌کند. مقام‌های رسمی و طرفداران محیط زیست از بیش از 180 کشور جهان در جزیره بالی اندونزی به منظور گفتگو بر سر تغییر شرایط جوی جمع می‌شوند. این کنفرانس که 11 روز طول خواهد کشید از روز دوشنبه آغاز به کار خواهد کرد. از اهداف این کنفرانس گفتگو بر سر جایگزین پیمان کیوتو ذکر شده است. بر اساس پیمان کیوتو که در سال 1997 تصویب شد، کشورهای صنعتی باید تولید گازهای گلخانه خود را کاهش دهند. این پیمان کشورهای در حال توسعه مانند چین و هند را شامل نمی شود. پیمان کیوتو در سال 2012 به پایان می رسد. گوردن بران نخست وزیر بریتانیا و نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه خواستار گفتگوی دولت نظامی برمه با احزاب مخالف شدند. این دو رهبر به امرا مرد بیمار آسیای جنوب شرقی خواندند که بدتر شدن وضعیت حقوق بشر و انسانی در این کشور بر همه مردمش تأثیر گذاشته است. آقای بران و آقای سارکوزی گفتند برمه ممکن است به دوران سیاه عقب گرد کند، در حالی که همه کشورهای جنوب شرقی آسیا در حال پیشرفت در عصر دیجیتال هستند. شیخ نعیم قاسم معاون رهبر حزب الله لبنان گفت این جنبش به کاندیداتوری فرمانده ارتش برای تصدی مقام ریاست جمهوری با نظر مثبت می‌نگرد. و اکنون نوبت می‌رسد به مجله دموکراسی که همکارم حسام مهتوی تهیه کرده است. با هم می‌شنویم. دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
شنوندگان عزیز با سلام بر شما، من حسام مهدوی همراه با هومن سیسان و مانیا منصور در مجله دموکراسی امروز با شما خواهیم بود. محمد خاتمی که از سال 1376 تا سال 1384 مقام ریاست جمهوری را در اختیار داشت، دستور داده بود در بودجه های سالانه مبلغی مشخص در اختیار احزاب قرار گیرد تا به توسعه سیاسی در کشور کمک کند. اما دولت محمود احمدی نژاد در دو سال اخیر این بودجه را قطع کرده است. هفته گذشته محمد حسین موساپور معاون پارلمانی وزیر کشور در جمع خبرنگاران گفت امسال همچنین بودجه در نظر گرفته نخواهد شد. روزنامه اعتماد ملی، ارگان حزب اعتماد ملی به رهبری مهدی کروبی، در سرمقاله‌ای واکنشی تند به این اقدام نشان داده و نوشته است اظهار نظر معاون پارلمانی وزارت کشور در حذف بودجه اختصاصی به احزاب کشور و عدم پیشنهاد آن در لایحه بودجه محل تعنی و پرسش دارد. اختصاص بودجه به احزاب رسمی و شناسنامه‌دار کشور از زمان دولت اصلاحات و با تصویب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم شکل اجرایی به خود گرفت. این مدل سیاسی برگرفته از کشورهای پیشرفته و صاحب نظام‌های قوام یافته و استوار دموکراسی گرا و حزب‌آور است. علت عمده این تصمیم هم به نگرانی این کشورها از فساد و تبانی احزاب سیاسی کشورها در فعالیت‌هایشان مربوط می‌شود. اینکه مبادا در جریان تعامل و فعالیت‌های اینچنینی رابطه ناسالم و آلوده‌ای ما بین تراست‌ها و کارتل‌های اقتصادی با احزاب سیاسی که باید از شایبه آلودگی مالی دور باشند صورت پذیرد. با این فرض دولت‌ها هر سال اعتبار مشخصی را به حساب احزاب سیاسی واریز می‌کنند تا بتوانند به دور از هر گونه شایبه‌ای به فعالیت بپردازند. اعتماد ملی نوشته است دولت و مجلس اصلاحات با تکیه بر این پیش‌فرض و با عنایت به اعتقاد به گسترش مناسبات مردم سالارانه و فعالیت‌های سیاسی ردیف مشخصی را در بودجه سالیانه پیش‌بینی کرده بودند. این رقم با توجه به شاخص‌های اختصاص می‌یافت که کمیسیون ماده 10 احزاب و وزارت کشور در تعاملی مثبت با کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی بر آن توافق داشتند، اما متأسفانه این فرایند در کنار دیگر اقدامات هوشمندانه و منطقی دوره پیشین مورد کنکاش قرار گرفت و دولت نهم در اولین اقدام در سال گذشته چشمان خود را بر آن بست. در این سرمقاله آمده است البته چنین رفتاری از سوی دولت نهم قابل پیش‌بینی بود، زیرا رئیس جمهور و دیگر همفکرانش آتش تهیه سنگینی را بر فعالیت‌های حزبی و اقدام‌های سیاسی در این چارچوب ریخته بودند. سال گذشته در حالی احزاب سیاسی کشور اعم از چپ و راست و مستقل از اختصاص بودجه محروم شدند که نمایندگان مجلس هفتم ادعا نمودند وقت لازم را برای تمرکز بر این مهم نداشتند. حال به نظر می‌رسد دولت نهم در خود هیچ مسئولیت و انگیزه‌ای در این راستا نمی‌بیند. حداقل انتظار آن است که نمایندگان مجلس بر این سنت غلط خط بطلان کشند و از حقوق سیاسی و اجتماعی احزاب و از همه مهمتر از قواعد به رسمیت شناخته شده حوزه سیاسی و اجتماعی دفاع کنند. روزنامه اعتماد ملی در ادامه سرمقاله خود نوشته است دولت نهم که خود در یک سازماندهی شبه حزبی به قدرت رسیده است، در حالی فعالیت‌های احزاب را برنمی‌تابد و با بدیهی‌ترین اصل پذیرفته شده جامعه مدنی مخالفت می‌کند که گویا همچنان پشتش به حمایت‌های شبه حزبی در حوزه غیر سیاسی گرم است، زیرا بعید است کسانی که فر و قدرت را در این دوره چشیده و برای خود رسالتی بزرگ قائل هستند به این راحتی حاضر باشند کرسی را به رقیبان خود واگذار نمایند. انتظار هم این نیست که آنها طالب قدرت نباشند، اما این انتظار به حقی است که زمینه را برای فعالیت سالم احزاب و جریانات رقیب فراهم نمایند. در غیر این صورت نظام خسارت‌های جبران ناپذیری را متحمل خواهد شد. در گفتگو با دکتر صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی و دانشگاه تهران از او خواستم بگوید دولت محمد خاتمی با چه هدفی این بودجه را برای احزاب در نظر گرفته بود. صادق زیبا کلام:
این بودجه در زمان دولت آقای خاتمی که تصویب شد، همون موقعش هم یک مقداری مخالفت باهاش میشد. مخالفت هم به این صورت بودش که وقتی دولت بودجه رو تعیین میکنه برای احزاب، حالا این چجوری با اصل واقع توضیح بشه بین احزاب و با توجه به اینکه احزاب در ایران عمدتاً بیش از اون چه که حزب به معنای واقعی و دقیق کلمه باشن، یعنی عضوگیری شده باشه، پر کرده باشن، مشخص باشه که مثلا فرض کنید حزب کارگزاران یا حزب جبهه مشارکت یا مؤتلفه یا دیگران، اینا دقیقاً تعداد اعضاشون چه میزان هستش، اعضای رسمی، اعضای فعال، اعضای جدی، اعضای رسمی و واقعی. یه سری بحث‌های اینجوری مطرح بود همون موقع در زمان آقای خاتمی و عده نگران این بودن که این بودجه در حقیقت یک جوری احزاب رو ممکنه که از اون حالت استقلال خودش به درد بره و اینها رو به یک شکلی فی الواقع دولت بکنه یا نفوذ دولت پول در احزاب زیاد بشه و یه صحبت های اینجوری همون موقع هم بود. اما در مقابلش استقلال میکردن، میگفتن که با توجه به اینکه احزاب و تشکل‌های سیاسی و فعالیت حزبی و تشکیلاتی یکی از ملزومات جامعه مدنی و یکی از ملزومات جوامع هستش که بر اساس دموکراتیک حکومتشون و ساختار سیاسیشون میخواد شکل بگیره یا شکل گرفته، بنابراین باید دولت واقعی حرکتی بکنه نه از جهت اینکه احزاب و زیر بال و پر خودش بگیره یا تحت نفوذ خودش در بیاره، ولی کمک بکنه که احزاب یک مقداری پا بگیرن در ایران و بتونن فعالیت بیشتری داشته باشن تا مردم بتونن از طریق احزاب و تشکل‌های سیاسی در حقیقت مشارکت بیشتری در ساختار قدرت داشته باشن. این بحثی بود که بیشتر از طرف دولت آقای خاتمی و کسانی که موافق تخصیص چنین بودجه بودن مطرح بود و پیرامون این مسئله که آیا این سبب نخواهد شد که دولت نفوذ پیدا بکنه، روشی که در پیش گرفته شده بود این بودش که یه خانه احزابی به وجود بیاد از خود احزاب بدون اینکه دولت نقشی داشته باشه و این بودجه فی الواقع به یک شکلی در اختیار اون خانه احزاب قرار بگیره، اون خانه احزاب هم تشکیل بشه از کلیه احزاب و تشکل‌هایی که رسماً و قانونی ثبت شدن و حالا صرف نظر از این که چقدر فعال هستن چقدر نیستن، خود اون خانه احزاب یعنی خود مسئولین حزبی بیان این بودجه رو بگیرن.
شیرین عبادی، وکیل و حقوقدان که جایزه نوبل صلح را در کارنامه فعالیت‌های خود دارد، در گفتگو با پایگاه اینترنتی شهروند امروز به پرسش‌هایی در ارتباط با نهادهای مدنی و سوءظن به این نهادها پاسخ گفته است. وی در جواب این سوال که نهادهای مدنی چگونه می‌توانند به گسترش دموکراسی کمک کنند، گفته است:
دموکراسی در یک معنا نظارت مردم بر عملکردهای حکومتی است. این نظارت به چند شیوه اعمال می شود. مهمترین شیوه آن تشکیل جامعه مدنی و نهادهای مدنی است. این جامعه و نهادهای آن با قدرت بر کار حکومت‌ها نظارت خواهند داشت. جامعه مدنی تشکل‌های صنفی، حرفه‌ای و مردمی هستند که با قدرت خواسته‌های مردم را به گوش مقامات دولتی می‌رسانند و ضمناً با توجه به اختیارات و قدرتی که از نفوذ در توده‌های مردم دارند، می‌توانند خود قسمتی از وظایف حکومت را نیز بر عهده بگیرند.
از شیرین عبادی پرسیده شده از نظر شما دموکراسی خواهان ما چه در زمانی که در رأس قدرت قرار داشتند و چه در بیرون از آن چگونه به نهادهای مدنی می نگریستند؟ وی گفته است:
این سوالی است که باید اصلاح طلبها به آن بپردازند، زیرا که پاسخ کامل و دقیق در این مورد باید از سوی آنان ارائه شود، چرا که آنان اشراف بر کل کشور داشتند و اکنون باید در این زمینه تحلیلی داشته باشند. اما من برای روشن شدن این مسئله و ارائه نظر خودم میتوانم پیرامون مسئله‌ای که خود ناظر و درگیران بودم با شما صحبت کنم. در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی کانون مدافعان حقوق بشر پیریزی شد. هرچند بر این اعتقاد هستیم که طبق قانون اساسی ایران چنین نهادی احتیاج به کسب مجوز از هیچ مقام و مرجعی ندارد، اما چون طبق آیین‌نامه‌ای که دستورالعمل دولت برای به رسمیت شناختن نهادهای مدنی است اعلامی دارد که باید مجوز فعالیت نهادهای مدنی از دولت اخذ شود، بنابراین در اطاعت از این آیین‌نامه و برای اینکه ثابت کنیم ما نهادی فراقانونی نیستیم و کارهای زیرزمینی انجام نمی‌دهیم، به وزارت کشور مراجعه کرده و همه تشریفات لازم را برای ثبت کانون انجام دادیم و پرونده مربوطه در کمیسیون ماده 10 احزاب مطرح شد و با تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر موافقت شد. اما در نهایت آخرین قسمت یعنی صدور مجوز فعالیت تا کنون به تعویق افتاده است. البته در این راستا دو بار شخصا با آقای موسوی لاری وزیر وقت کشور صحبت کردم، اما متاسفانه حتی در دوران اصلاحات نیز حاضر نشدند مجوز فعالیت کانون مدافعان حقوق بشر را صادر کنند. سوال من این است که چرا برای کانون مدافعان حقوق بشر که یکی از اعضای آن برنده جایزه صلح نوبل شده است و خود کانون نیز در سال 2004 برنده جایزه حقوق بشر از سوی نهاد ملی حقوق بشر فرانسه شده است، دولت اصلاحات حاضر به صدور مجوز نشد؟ این مسئله نمونه ای از همان بحثی است که شما در سوال خود اشاره کردید. اما در این حال باید بگویم که در دوره اصلاحات جلوی کار کانون گرفته نشد و ما به کار خودمان ادامه دادیم، اما آنها هرگز حاضر نشدند کانون را به رسمیت بشناسند. این مسئله کاملا برخلاف قانون بود.
چه مشکلی وجود دارد که مانع از آن می شود نهادهای مدنی بتوانند نقش اصلی خود را در جامعه بر عهده گرفته و به گسترش دموکراسی کمک کنند؟ چه آسیب هایی در این زمینه وجود دارد؟ برنده ی جایزه صلح نوبل در پاسخ به این سوال به پایگاه اینترنتی شهروند امروز گفته است:
نهاد مدنی باید کاملا مستقل از حکومت تأسیس و اداره شود و حال آنکه در کشور ما طبق آیین‌نامه‌ای که از نظر قانونی اشتباه است باید برای تأسیس یک نهاد مدنی از دولت اجازه گرفته شود، در حالی که این اجازه به سختی صادر می شود. برای تأسیس یک نهاد مدنی شرایط بسیار سختی در پیش روی مؤسسین قرار داده می شود. فعالیت آنها باید همواره به اطلاع دولت برسد. برای انتخابات هیئت مدیره و شورای مرکزی نیز صلاحیت منتخبین نهادهای مدنی بایستی به تایید مقامات دولتی برسد. سوال من این است که اگر قرار باشد یک نهادی هم برای تأسیس و هم برای اداره در هر قدمی که برمی‌دارد از دولت بخواهد کسب مجوز کند، پس دیگر نهاد مدنی معنا و مفهوم خود را از دست خواهد داد. متاسفانه هم در دوران اصلاحات و هم در قبل و بعد از این دوران همواره به نهاد مدنی با سوءظن نگاه می‌شد و بنابراین به سختی با تأسیس آن موافقت می‌شد. اما آسیب شناسی دیگر نهاد مدنی این است که متاسفانه برخی از ارگان‌های دولتی خود مبادرت به تأسیس نهادهای مدنی می‌کنند و در مجامع بین‌المللی این نهادهای دولتی خود را به جای نهاد مدنی معرفی کرده و حرف آنان را بیان می‌کنند، اما غافل از اینکه عملکرد هر نهادی معرف آن است. بنابراین پس از مدتی کوتاه همگان متوجه می‌شوند که چه نهاد مدنی دولت ساخته و سوی دولت هدایت می‌شود و کدام نهاد مردمی کاملا مستقل است.
شهروند امروز در سوال دیگری از خانم عبادی پرسیده است: به اعتقاد شما چرا دولت به نهادهای مدنی سوءظن دارد و این درک نادرست از کجا ناشی شده است؟
این سوءظن غیر موجه است و اگر حکومتی موقعیت خود را مستحکم ببیند، احتیاجی ندارد به هر مسئله‌ای با سوءظن نگاه کند. به نظر من سوءظن داشتن به نهادهای مردمی در حقیقت توهین به حکومت است. چرا حکومت تا آن حد ضعیف تصور شود که گمان آن می‌رود یک نهاد مدنی قصد مقابله با آن را خواهد داشت و حالان که اصلاً چنین مسئله‌ای نمی‌تواند صحت داشته باشد؟
روزبه میر ابراهیمی در مطلبی با عنوان دموکراسی و کمپینیسم در پایگاه اینترنتی روز آنلاین نوشته است:
طبق گفته‌های هادیان و مجریان کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر در قوانین تبعیض‌آمیز در مورد زنان، تلاش آنها جدا از اصل موضوع جمع‌آوری امضا، اتخاذ تدابیری برای آموزش دادن و آگاه کردن زنان ما به حقوقشان و روشن ساختن تفسیرها و تبعیض‌های موجود برای بخش وسیع از جامعه است که کم آگاه یا ناآگاهند. حرکت فعالان حقوق زن در قالب تشکیل و پیگیری چنین کمپین‌هایی زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که این پروژه را در قالب پروسه دموکراسی در ایران تجزیه و تحلیل کنیم. آگاهی همان گونه که برای حکومت‌های مستبد زهره خطرناکی است، برای حکومت‌های دموکراتیک خونی برای تداوم حیات است. از این رو هر ابزاری برای تزریق این خون به کالبد جامعه برای در آغوش گرفتن دموکراسی و حاکمیت مردم از ملزومات است. دوران اصلاحات که در زیر مجموعه روند دموکراتیزاسیون قدرت در ایران باید تحلیل شود، تأثیرات مختلفی بر بخش‌هایی از جامعه به خصوص نخبگان گذاشت. این تأثیرپذیری گفتمان غالب از مفاهیم نو و مدرن غیر قابل انکار بوده و هست. اما سیکل این روند در بخش‌هایی ناقص عمل کرد که شاید سرگرم شدن در قدرت و با قدرت موجب غافل شدن از بخش‌های مهمی شد که بعدها سرنوشت اصلاحات را چنین رقم زد که همه می‌بینیم.
روزبه میر ابراهیمی در ادامه این مطلب می‌گوید:
در کشاکش رقابت‌های انتخاباتی نهمین دوره ریاست جمهوری در ایران، وقتی که پای مصاحبه با گزارشگر نشریه آمریکایی نیویورکر نشسته بودم و از ناکامی‌های اصلاح طلبان می‌گفتم، وی پرسید: پس اصلاح طلبان چه باید می‌کردند که نکردند و حالا چه باید بکنند؟ همان روز گفتم اصلاح طلبان باید به درون جامعه می‌رفتند و حتی اگر شده چهره به چهره با افراد سخن می‌گفتند و آنها را به حقوقشان آشنا می کردند. حالا هم که از قدرت رانده شده اند، باید به درون جامعه بازگردند و همین مسیر را طی کنند. آن ایده مبتنی بر این باور بوده و هست که جامعه‌ای آگاه بر حقوق خود و جامعه‌ای ملتزم به فرهنگ دموکراتیکی است که می تواند حق خود را مطالبه کند و دموکراسی را برقرار سازد. در جامعه پیشرفته، آگاهی سازی از طرق مختلف از جمله ابزار رسانه انجام می پذیرد و مدیران رسانه ها قادر به جهت‌دهی افکار جامعه هستند. اما در چنین جوامعی تکثر و قواعد جا افتاده در روابط اجتماعی و سیاسی شهروندانی را پرورش داده که تا در صد بالایی قادر به اعمال شهروندی خود هستند. ساختار جامعه ایرانی ساختار بسیار پیچیده است که نمیتوان برای آن نسخه کلی و حتمی پیچید، اما این جامعه ظرفیت‌های مناسبی به نسبت جوامع دیگر این منطقه دارد. دموکراسی خواهان ایران در طول تاریخ همواره به دلیل کمتر توجه کردن به توده که در صورت عدم آگاهی به مانند مومی در دست قدرتمندان و قدرت پرستان خواهند بود، حرکتشان موسمی و مقطعی بوده است. سرگرم شدن به سرگرمی‌های شیرینی چون قدرت همواره حاملان دموکراسی را از ریشه ها و خاک این گوهر امروزی غافل کرده است. هرچند به دست گرفتن قدرت برای تغییر و بهبود وضعیت لازم است، اما در صورت ریشه نداشتن در خاک با بادهای گاه و بیگاه استبداد و استعمار ناکام و ابتر خواهد بود. مدل کمپین 1 میلیون امضا که ماهیت اصلیش را بر آموزش نهاده است، هرچند بکندی اما با ریشه باقی خواهد ماند، چون آموزش و آگاهی هوشیاری را در پی دارد که یک شهروند به آن نیازمند است. فصل‌های انتخاباتی در ایران هرچند برای کسانی که نقش بازیگران در قدرت را بر عهده دارند فرصت نشستن بر صندلی است، اما برای کسانی که دلبسته ریشه دواندن درخت دموکراسی هستند فرصتی برای پیمودن راه آموزش‌دهی و آگاهی‌دهی است. بدون آنکه در این مسیر دغدغه پیروزی این گروه یا آن گروه وجود داشته باشد، باید با تشکیل هسته‌های آموزشی و تبیین توده، فهم دموکراسی و حقوق بشر، حتی اگر لازم باشد چهره به چهره و خانه به خانه، بذر شهروندانی پاشیده شود که حاصلش برای ایران زمین به بار نشیند. در خانه‌ای که فشار، تهدید و سانسور حداقل کانال‌های ارتباطی معتقدان به دموکراسی با بدنه جامعه را مسدود و محدود کرده است، تشکیل کمپین‌های خودجوش و تلاش در جهت آگاه کردن ملت به همه حقوق داشته و نداشتهش می‌تواند راهکار مناسبی در راهبرد روند دموکراسی در ایران باشد. حقیقت این است که بخش‌های مختلفی از جامعه ایران هنوز به اهمیت نقش خود ناآگاهند و آگاه و مسئول کردن فرد جامعه ایرانی، حتی خودمان، از هر طریقی ثمرش پروبال دادن به دموکراسی به عنوان یک آرزوی دیرینه ایرانیان است.
علی ظفرزاده در مطلبی با عنوان دولت اقتدارگرا و تشکل‌ها در سایت خبری تحلیلی نواندیش نوشته است: دولت اقتدارگرا یکی از نمونه‌های دولت‌های تکوین یافته است که در سایه هر یک از دیدگاه‌های افراطی ایدئولوژیک، ملی‌گرایانه، مصلحت‌گرایانه و نظایر آن تلاش کرده تغییرات و تحولات گسترده‌ای در مناسبات اقتصادی و اجتماعی و ایجاد و تقویت پایگاه‌های اجتماعی و طبقات جدید هوادار خود بنماید تا زمینه‌های انحصاری قدرت را به حداقل‌هایی از اصول دموکراتیک نمایش دهد. در بخش دیگری از این مقاله آمده است: باید توجه داشت که آنچه دولت‌های مرومی و غیر مرومی را متمایز می‌سازد، ریشه در چگونگی روی کار آمدن دولت‌ها، میزان واقعی رأی مردم در تشکیل دولت، چگونگی تعامل دولت با مردم و نوع اعمال قدرت توسط دولت است. درجه مرومی بودن دولت‌ها تابع نداشتن نگاه عامرانه به مردم و نهادهای مدنی است و از یک سو سیاست‌گذاری برای افزایش مشارکت آگاهانه و فعال مردم در سرنوشت خیش است که موجب می‌شود مدیریت منابع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای نیل به توسعه عقلانی و اندیشمندانه صورت بگیرد. علی ظفرزاده می‌نویسد: در اندیشه سیاسی مدرن آنچه مانع عوام‌گرایی و سیاست‌گذاری پوپولیستی می‌شود شکل‌گیری و تقویت جامعه مدنی است. در جامعه مدنی تشکل‌های سیاسی اقتصادی به عنوان دولت‌ها و توده‌ها ایفای نقش می‌کنند. تشکل‌ها، نهادها و NGO‌ها با تجمیع، ساماندهی و جهت‌دهی به مطالبات توده‌ها هم از منظر قانونی و حقوقی و هم از منظر سیاسی و اداری امکانات لازم برای نظارت دولت‌ها را پدید می‌آورند و در این راستا دولت‌ها با منتقدانی متشکل و داورانی فهیم و توانمند مواجه هستند که روند انحرافی توسعه را گوشزد و نهاد دولت را در مسیر خود یاری می‌رسانند. از این رو طبیعی است که در دولت‌های اقتدارگرا علاقه و توجهی به تشکل‌های غیردولتی شکل گرفته بر محور جامعه مدنی وجود نداشته باشد و دولت خود را صرفاً با توده‌هایی از مردم طرف سازد که امکان پیگیری فردی مطالبات و نقد عملکرد دولت را ندارند و تنها وظیفه‌ای که از آنها خواسته شده آن است که در غیبت نهادهای مدنی صرفاً رفتار آمرانه دولت را تبعیت نمایند. در بخش دیگری از مقاله دولت اقتدارگرا و تشکل‌ها آمده است وظیفه دولت در کشورهای مردم سالار که به توسعه انسانی می‌اندیشد تأمین امنیت، حفظ تمامیت ارضی، ایجاد زیرساخت‌های توسعه، رفتار عادلانه و قانونی با مردم، هدایت راهبردی توسعه، ایجاد فرصت‌های برابر برای مردم، فراهمسازی امکان مبادلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و توسعه شبکه‌های فناوری اطلاعات در عرصه جهانی است. و گزارشی از حسن جعفری در مورد تعطیلی نشریه مدرسه و اعتراض روشنفکران به این اقدام.
فصلنامه مدرسه از 2 سال پیش آغاز به انتشار کرد و تاکنون 6 شماره از آن منتشر شده است. گرداننده و ناظر نشریه مدرسه مؤسسه معرفت و پژوهش است که گروهی از نزدیکان دکتر سروش آن را اداره می کنند. دکتر عبدالکریم سروش در ایران نامی است که با روشنفکری دینی گره خورده. او که دانش آموخته فلسفه علم از بریتانیا است، در دهه 1370 با ارائه دیدگاه‌های فلسفی تازه‌ای فهم دین و متون دینی را امری بشری و بنابراین غیر مقدس معرفی کرد. البته مدرسه افزون بر انتشار آرای روشنفکران دینی به روشنفکران سکولار یا معتقد به جدایی دین از سیاست هم فضایی برای ابراز عقایدشان داده بود. از این رو در فهرست مقالات هر 6 شماره مدرسه در کنار نام دکتر سروش و حلقه معروف به روشنفکران دینی نام روشنفکرانی مانند داریوش آشوری، بابک احمدی، محمد رضا نیکفر، علی میرسپاسی و موسی غنی نژاد نیز به چشم می‌خورد. نزدیک به 2 هفته پیش هیئت نظارت بر مطبوعات در نشستی به ریاست وزیر ارشاد امتیاز فصلنامه مدرسه را به دلیل تبلیغ علیه نظام و ترویج الحاد لغو کرد. پس از انتشار این حکم در رسانه‌ها مدیر مسئول مدرسه این اتهام را شکاور خواند و دبیر تحریریه این فصلنامه هم گفت توقع چنین برخوردی را نداشتیم. در نامه سرگشاده روشنفکران نیز آمده است این فصلنامه با رعایت تمام جهات و ملاحظات و با اجرای دقیق همین قوانین و مقررات محدود کننده نوشته و نانوشته به کار خود ادامه میداد و کوچکترین تخلفی نیز مرتکب نشده بود. شماری از ناظران دلیل توقیف این فصلنامه را چاپ مقاله ای از محمد مجتهد شبستری دانستند. حجت الاسلام مجتهد شبستری در این مقاله خود با عنوان قرائت نبوی از جهان از قرآن به مثابه متنی تاریخی سخن گفته و آن را درآمدی بر یک قرائت عقلانی از کتاب آسمانی مسلمانان خوانده است. حجت الاسلام شبستری در جایی از همین نوشته با عرضه مثالی از سروده های مولانا جلال الدین بلخی که طیف معروف به متشرعین به شدت با اندیشه های او مخالفند به استدلال خود چنین ادامه می دهند.
برای فهم و تفسیر قرائت نبوی نمیتوان از پیش قاعده و قانون معین کرد. هر مفسری خود باید نشان دهد که تفسیر او تفسیر است یا نه. جلال الدین رومی وقتی برای فهم این قرائت نبوی از مثال تاریک خانه و فیل استفاده میکرد یا در تفسیر رابطه انسان و خدا میگفت ما ز دریاییم و دریا میرویم، ما ز عقباییم و عقبا می رویم، کشتی نوحیم و در دریای روح، لاجرم بی دست و بی پا می رویم، از قاعده و قانون معینی تبعیت نمی کرد.
به رغم اینکه آقای مجتهد شبستری خودخواسته از جامعه روحانیت بیرون آمده، اما همچنان در محافل علمی از او با عنوان حجت الاسلام یاد می شود. در ادامه همین مقاله، او دیدگاهی بحث‌انگیز را درباره همیشگی بودن احکام مجازات در قرآن در برابر خواننده می‌گشاید.
این مدعا که فلان مجازات یا فلان حکم موجود در قرآن برای همیشه باید ملاک عمل باشد یا همیشه عادلانه است یا دور از خشونت است در قرآن دیده نمی‌شود و ملاحظات پیشین ما کاملاً خلاف آن را ثابت می‌کند. در عصر حاضر تنظیم واقعیات اجتماعی مسلمانان بر اساس فهمی تفسیری از اخلاق و اینکه کدام واقعیت اجتماعی در عصر ما خلاف اخلاق و عدالت است و کدام واقعیت اجتماعی مقتضای اخلاق و عدالت یا سازگار با آن است باید صورت گیرد.
شنوندگان عزیز، مجله دموکراسی هفته های آینده نیز تقدیم شما خواهد شد. بدرود.
شنوندگان عزیز، مجله دموکراسی را شنیدید. تا لحظاتی دیگر انا